صداش خیلی زیاد خواهد بود.
قطعا به جمعیت. بله بله قطعا و یقینا.
اینجوری نیست. ما هم مخالفیم با اینکه 300 تا روزنامه توی کشور وجود داره. ما هم مخالفیم با اینکه بیش از 250 حداقل 200 عنوانشون اصلا منتشر نمیشن.
بله
اونا اصلا منتشر بشون یا نشون، اصلا منتشر نمیشن که حالا شما صداشون رو بشنوید یا نشنوید. فقط برای گرفتن یارانه بله هستن.
ببینید جناب بختیاری و جناب فرجادی، من میخوام یه نکته ای رو حالا هم در تکمیل صحبت شما و هم صحبت جناب آقای دکتر بختیاری عرض بکنم. ببینید اگر یعنی ما تا امروز وزارت ارشاد مثلا ماه به ماه یا مثلا چند وقت به چند وقت یه جدولی منتشر میکنه میگه من این یارانه ها رو دادم، خب ولی هیچ وقت نمیاد مثلا بگه آقا مثلا من به این یارانه رو به این روزنامه ها دادم، به این رسانه ها دادم، به خاطر این شاخص ها. یکی این شاخص ها مشخص نیست، یکی هم اتفاقا همین نکته ای که آقای بختیاری هم میگه، رسانه تاثیرگذار هم یه حمایتی میخواد، ولی وقتی رسانه تاثیرگذار شده قطعا به درآمدهایی هم رسیده. به هر حال اگر در یک فضای شفاف اتفاقات در واقع هم ارشاد کارشو شفاف انجام بده، هم رسانه ها کارشون شفاف انجام بدن، اتفاقی میفته اینه آقا درآمد شرق به هر حال برای کسی که اهل فنه، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه اعتماد، روزنامه فریختگان، همه ی روزنامه های تاثیرگذاری که حالا بعضیشو من خاطر ندارم، به هر حال درآمدشون مشخصه، حمایت های سازمانیشون مشخصه، اونایی که حالا دولتی ان، اونایی که وابستگی به سازمان های حکومتی دارن. به هر حال وقتی یه فضای شفافی وجود داشته باشه و ارشاد هم در واقع، من به نمایندگی از ارشاد میدونم شما مسئولیت مستقیم ندارید، شما هم به نمایندگی از ارشاد یعنی بیاید توی فضای شفاف آقا بگید آقا من
این فضای شفاف، این فضای شفاف وجود داره الان، شما الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، این فضای شفاف من همین الان شما خواهش می‌کنم تشریف ببرید روی وبسایت معاونت مطبوعاتی،
خب،
و تشریف ببرید شیوه نامه های ارزیابی و رتبه بندی رسانه ها رو که توی سه دسته
بله فرجادی، ببخشید
آقای فرجادی،
من فرجادی یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ببین همین دستور اخیر وزیر محترم ارشاد
بله.
مبنی بر بازنگری در اعطای یارانه به مطبوعات که به مطبوعات غیر کیفی یا کیفیت ندارن یارانه تعلق نگیره، خودش دلیل بر اینه که نوع در واقع یارانه هایی که تاکنون پرداخت شده در معرض اشکال جدی است. مثلا بحث ما هم همینه، بحث ما همینه که به رسانه هایی در واقع یارانه پرداخت شده که اصولا یا تاثیرگذار نبودن یا منتشر نمی‌شدن، یا صرفا کسی که میره 39 تا مجوز میگیره، 39 تا مجله و فقط یک مجله رو کپی میکنه و فقط جلدشون رو عوض میکنه و بیش از 1,700,000,000 تومان یارانه دریافت میکنه، کاغذ دریافت میکنه، خب این نشانه از این هستش که وزارت ارشاد درست نظارت نکرده.
مثلا چطوری که امانی اجازه میده که یک روسیه مجوز بگیره؟
یکی از مشکلات همینه دیگه، یعنی اتفاقا یکی باید سخت داشته باشه، یعنی حتی مجوز هم اگه حالا بناس مجوزی هم وجود داشته باشه که نمیشه یک نفر 40 تا مجوز بگیره. بعد بر اساس به هر حال روابطی که ایجاد میشه بره به ارشاد مراجعه بکنه و یک عدد بالایی رو به عنوان یارانه دریافت بکنه، بعد اون وقت حالا ارشاد، حالا هر کسی که میخواد باشه، من بحث شخصی با کسی ندارم، بعد بگیم آقا خب شما یک مجله هستید، شما یک روزنامه هستید، اونم یک روزنامه هست.
پس سلطان تو حوزه مطبوعات هم داریم.
بله که بله، تو تعداد بله.
خب اصلا
موضوع همینه.
ببینید نهاد متولی مطبوعات کشور ما
وزارت
ارشاد، اصلا یه نفر 30 تا مجله بگیره، 300 تا مجله بگیره، وقتی ارزیابی درست از اون مبدا شکل بگیره، خود طرف ناخودآگاه میره بیرون، یعنی مگه میتونه بمونه؟ مگه وقتی که ارزیابی درست صورت بگیره بله. طرف میتونه بیاد این دفعه چاپ کنه؟ وقتی میاد کپی پیس میکنه.
الان مصادیق به کاملا بیانگر اینه که نظارت نیست.
نظارت نیست دقیقاً.
حالا آقای فرجادی عذرخواهی میکنم، هر چقدر تاکید داشته باشم که نظارت هست، مصادیق الان بیانگر اینه که هیچ نظارتی نیست.
نظارتی نیست. اتفاقا من می‌خواستم
من از مجری برنامه می‌خوام توضیح رو یه لحظه چون
بله بفرمایید،
تلفنی شما هستم و حضور ندارم و نمی‌خوام خیلی وقتتون رو بگیرم، من یه توضیح اجمالی بدم. ببینید آقای بختیاری و جناب آقای رحمانیان و بقیه دوستان دارن درباره یک اتاق شیشه‌ای دارن صحبت دارن می‌کنن، درباره عددها و رقم‌های صحبت می‌کنن که این عددها و رقم‌ها منتشر شده، این عددها و رقم‌ها بر اساس اون قاعده شفافیت و اطلاع رسانی درباره تمام موضوعات رو وبسایت معاونت مطبوعاتی در همه این سال‌ها در هر دوره منتشر شده و اعلام شده. این یه نکته. یعنی ما داریم درباره یک وضعیت واقعی داریم صحبت داریم می‌کنیم. نکته دوم اینه که آقای بختیاری قطعاً به این موضوع شهادت میدن که تا زمانی که ارزیابی‌ها و حمایت‌ها بر اساس رتبه بندی ها و بر اساس ارزیابی های کمی و کیفی بوده هیچ کسی اعتراضی نسبت به موضوعی نداشته، اما زمانی که ما شفافیت رو حفظ میکنیم، عرض رقم رو اعلام میکنیم، اما به قواعد رتبه بندی تن نمیدیم، بر اساس اون رفتار نمیکنیم، مشکل دقیقا اینجا ایجاد میشه.
خب کی تن نمیده؟
خب اجازه بدین نکته ای که وجود داره، اولین کسی که تن نمیده همون فردیه که میگه آقا رنکینگ درست میکردن. خب یعنی ما رسانه ها، ما متاسفانه بعضا با رسانه هایی مواجهیم، بعضا با بعضی رسانه هایی مواجهیم که میگن آقا من مرکز دنیام، اگر شک دارین نقل این رو بگید. ببینید رسانه ها، یک مثال قدیمی داریم ما دیگه که مشک آن است که خود بگوید نان که عطار بگوید. مخاطبین، جامعه، رسانه ای رو که داره تولید محتوا داره میکنه پیدا میکنه، ازش حمایت میکنه، سراغش میره، اونو فالو میکنه، اونو دنبال میکنه، اونو پیگیریش میکنه، براش آورده اقتصادی میاره. اما رسانه ای که آورده ای نداره برای جامعه، خب طبیعتا سراغ اون نمیره. توی مباحثی که ذیل عنوان رتبه بندی و شاخص های رتبه بندی رسانه ها در معاونت مطبوعاتی و وبسایت معاونت مطبوعاتی که الان موجوده، یعنی همین الان میتونید مراجعه فرمایید، همین شاخص های، هر شاخص های تقریبا 20 و چند گانه ای که برای هر کدوم از رسانه ها تعریف شده، اونها حدود صعود امتیازات رو تعریف کرده.
جناب فرجودی،
ما تا زمانی که به اینها متعهد باشیم از طرف رسانه ها و از طرف دولت، ما برای مطبوعاتی ارشاد بدون هیچ مشکلی میتونیم پیش بریم. نکاتی که دوستان مطرح کردن در مورد مباحث و مشکلاتی در حوزه مجوزها اینا وجود داره، خب طبیعتا مواردی که تو هر سیستمی، تو هر مجموعه زنده و پویایی بازنگری میشه، مباحث و مشکلاتی وجود داره رفع میشه، اما اینها به معنای این نیست که همه اینها مشکل رسانه های ماست. مشکل رسانه های ما ضعف و بی اقبالی جامعه به رسانه هاست. رسانه های ما طبیعتا مشکلشون کاغذ نیست، رسانه ها دارن منتشر دارن میشن، برای مخاطبین دارن میرسن، مشکلشون کاغذ نیست. این کاغذ اگر به بالاترین قیمت خودش هم برسه، اون رسانه‌ای که باید منتشر بشه و مخاطب داره منتشر میشه به هر سختی شده. اون رسانه اگر منتشر نشه، نسخه پی دی افش به دست مخاطبین روی وب میرسه. نکته‌ای که وجود داره اینه که
آقای فرجدی، من الان وارد سایت معاونت مطبوعاتی شدم. بله. میزان یارانه ها رو دارم میبینم که بله. برای عدد حساب نوبت اول سال 98 رو درش کردید.
همه موارد سالهای گذشته وجود داره حضورتون عرض کنم.
ولی خیلی عددا متفاوته به بعضی
شیوه نامه های رتبه بندی. نکته که من گفتم شیوه نامه های رتبه بندی، چون نکته که بختیاری اشاره کردن برای رحمانی اینه که هیچ قاعده‌ای برای ارزیابی وجود نداره، قاعده برای ارزیابی وجود دارد.
من کیش من گفتم آقای فرجدی، ما خیلی ممنونیم اومدید تو با برنامه ما ارتباط برقرار کردید. بحث رو ادامه میدیم تو استودیو، از شما خداحافظی میکنیم. موضوعاتی که مطرح کردید
خیلی ممنون جناب فرجدی.
خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم با شما. بحث رو ادامه میدیم. خانم برای چی با شما نکته میخواستید؟
ببینید بله، یه کمی از بحث اصلی من فکر میکنم فاصله گرفتیم و بحث کاغذ و کمبود کاغذ و مشکل کاغذ،
ولی به یارانه مربوط بود.
به یارانه بله، ولی مشکل قیمت و اون عدم نظارت روی این بحث رو یه جوری انگار رها کردیم، بهش نپرداختیم. ببینید الان ما تقریبا حجم کاغذ مصرفی مطبوعاتمون حدود 40 میلیون یوروه، یعنی این
40 میلیون دلار
یورو
کل مطبوعات.
بله بله، یعنی این مبلغ رو ما نمیتونیم تو کشور خودمون مدیریت کنیم، نمیتونیم تو کشور
یعنی
خودمون جمعش کنیم، نمیتونیم طوری هماهنگ کنیم که این رانتایی که ایجاد شده، این فضایی که الان شما عزیزان میفرمایید و ما هم میبینیم که همون رسانه‌های بینام و نشانی که فقط میان و این مبالغ رو میگیرن، سهمیه رو میگیرن و میرن جای دیگه و این رو به قیمت آزاد میفروشن توی بازار، نمیتونیم این رو مدیریت کنیم، نمیتونیم برخورد کنیم. اما ادعامون اینه که گوش، چشم و زبان مردمیم. وقتی خودمون نتونیم این رانت‌ها رو فریاد بزنیم، میگه روزنامه شرق چند وقت پیش نیومد اعلام نکرد که فلان نشریات، فلان روزنامه‌ها، فلان جاها هستن که اینها دارن از رانت استفاده میکنن، دارن از سهمیه استفاده میکنن و اسامیشون هم آوردن. میگه همین تعداد نشریه که شما میفرمایید 32 تا دیگه
39
تا، چرا ما نمیتونیم متحد بیایم و این مباحث رو مطرح کنیم؟ و مطمئن باشید وقتی صادقانه بیایم بحث رو مطرح کنیم و بگیم، اسامی رو مشخص کنیم و بگیم کیا هستن و کجا هستن و مشکل ما چیه، که وقتی این همه کاغذ وارد کشور میشه و من اعلام هم میشه، آقای جهانگیری اعلام میکنن که 80 هزار تن کاغذ رو ما گرفتیم و وارد ترخیص کردیم وارد کشور میشه، ولی این 80 هزار تا به دست روزنامه ها نمیرسه.
من اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم. ببینید هر بخشی یک متولی داره توی دولت، متولی مطبوعات وزارت ارشاد. من به نظرم در واقع راهکارهای درستی به دولت داده نشده.
خب این وظیفه ماست.
ببخشید. راهکارهای درستی به دولت نشون داده نشده که با مطبوعات چه کنند، چه جوری یارانه به مطبوعات بدن که واقعا دست مصرف کننده نهایی یا ناشر واقعی برسه. آنچه که توسط مطبوعات و وزارت ارشاد به دولت منتقل شد در جلسه ای که با آقای جهانگیری بود، وزیر محترم ارشاد حضور داشتن، خیلی دیگه اونجا بودن، من هم اونجا حضور داشتم، آنچه که مصوب شد کل کاغذ نشر بود از جمله مطبوعات، یعنی هم کتاب و هم مطبوعات، مجموعاً برآوردی که شد با علارغم همه محدودیتایی که دولت داشته، تخصیص 80 میلیون دلار به واردات کاغذ که نیمی از اون، یعنی 40 میلیون دلارش برای مطبوعات بود و 40 میلیون دلارش برای نشر، برای کتاب بود و اینها.
برای
بقیه غیر از آموزش پرورش و اینها، حالا اون
یه بحث جزئی
نیست. بنابراین آنچه که دولت بهش راهکار ارائه داده شد واقعا تو اون جلسه تصویب شد و تا اکنون هم همین مصاحبه‌ای که امروز وزیر ارشاد داشتن قریب به 18 میلیون دلار حدود 18 هزار تن کاغذ مطبوعات ارزش تخصیص داده شده و بخشیش هم وارد شده، بخشیش هم توزیع شده. الان هم بازار مطبوعات، بازار کاغذ تو حدودی تنظیم شده و فروکش کرده، یعنی اون التهابی که سابق بود الان اون التهاب دیگه وجود نداره. بنابراین راهکاری که به دولت توسط وزارت ارشاد و مطبوعات داده شد، اون راهکار واقعا بهش عمل شد و این کاغذ تخصیص داده شد. اما من با اصل این موضوع مشکل دارم، من با اصل این یاران مشکل دارم. همین الانی که کاغذ کیلو چقدر؟ 12 هزار تومنه.
درست.
کاغذ باطله، کاغذ باطله کیلو چقدره؟ کیلو 11 هزار تومنه.
من پیدا نکردم برای اسباب کشی.
خیلی خوب.
چند روز
بعد حالا نیست. اگر با همین عرض 4200 تومن شما برید و کاغذ وارد بکنید، تمام شده کاغذ برای شما میشه 4000 تومن، 4500 تومن، نه نهایت 5000 تومن. با کاغذ باطله 5000 تومان دیگه فاصله داره. این طبیعی است که به واسطه این سیاست گذاری غلط هر کسی میره که یه سهمیه بگیره و این تو بازار آزاد بفروشه، در حالی که من اعتقاد دارم راه‌های بهتر و درست‌تری وجود داره که دولت میتونه این یارانه‌ها رو درست به دست ناشر واقعی و مصرف کننده واقعی بده.
شما تمام بحث امروز بحث تاثیرگذاریه. واسه مطبوعاتی که تاثیرگذارترن بیشتر بگیرن.
من اصلا اعتقاد دارم روش تخصیص این یارانه غلطه، این نوع کاغذ غلط هستش و اینها. اون هم هست، اون هم یکی از بحثاشه. شما قبول ندارید که 300 تا روزنامه توی کشور منتشر میشه؟ حتما منتشر نمیشن، حتما تعداد خیلی کمتری منتشر میشن، حتما تعداد بسیار کمتری با تیراژ بالایی منتشر میشن، با تیراژ بالاتری منتشر میشن. بنابراین طبیعی است که این تبعیض باید وجود داشته باشه. خب یه روزنامه که تیراژ خیلی بالاتری داره، شما برفرض الان همشهری داره کاغذ مصرف میکنه خب حتما میذاره.
خب مطبوعات تیراژش رو نمیگن از کجا باید بدونن؟
ببین برای این که اولا که اینا رو همین الان شما اونجا نگاه بکنید، یک
من یارانه ها رو نگاه میکردم اسم
اونم
شما هم
داره. بله بله، برای این که ما روزنامه ما من 350 نفر کارمند رسمی دارم، ما یک سازمان رسمی
نیرو انسانیتون 350 نفر،
ما یه روزنامه انگلیسی داریم، روزنامه فارسی داریم، مجله داریم، یک سازمان رسانه است. طبیعیه که شما نمیتونید با یک رسانه‌ای که 20 نفر 10 نفر یا منتشر نمیشه مقایسه
محلی.
به همین دلیل من نمیخوام بگم، چون اگه بگم ممکنه بقیه مطبوعات به هر حال دچار اون مشکل بشن توی تیراژ اینا، ولی به هر حال این تیر این یارانه‌ای که دولت میده باید درست به دست مصرف کننده نهایی برسه. مثلا یک روش خیلی خوبی که قبلا اتفاقا وجود داشت بحث بیمه خبرنگاران بود. این بیمه خبرنگاران شما بالاخره رسانه وقتی میشه سازمان رسانه‌ای خبرنگار داره، این خبرنگار رو باید بیمه بکنه. دولت اومده بود راهی رو انتخاب کرده بود که بخش عمده از این هزینه بیمه رو میداد، یعنی در واقع سازمان رسانه‌ای رو سرپا نگه می‌داشت و کمک می‌کرد و بعدش اینقدر شد. خب رفت توی کاغذ، این کاغذ فساد ایجاد کرد. کسی که مصرف کاغذ نداشت رفت کاغذ دریافت کرد و این کاغذ رو توی بازار آزاد فروخت. الان که این بازار تنظیم شده، شما فرض کنید یک نوسان دیگه توی اقتصاد کشور اتفاق بیفته، بر دلیلی که نمی‌دونیم، به هر حال ممکنه در آینده همینجوری که دلار 1200 تومانی شد 3600 تومان و 3600 تومانی شده 12-13000 تومان، ممکنه یه بار دیگه نوسانی اتفاق بیفته. بنابراین رسانه هایی که واقعا رسانه باشن، سازمان داشته باشن، درست باشن، حتما تو این نوسانات میتونن دوام بیارن. اون وقت دولت وظیفه داره که این یارانه رو درست به دست مصرف کننده واقعی برسونه.
این درسته چطوره؟ راهکار شما چیه؟
عرض کردم یه دونش، یکی از راهکارهایی که وجود داشت، این خودش یک یارانه است دیگه، اختصاص بخشی از تأمین بخشی از هزینه های بیمه خبرنگاران، یکی از این
راهکار هاست. خب
بله، یکی راستی آزمایی تیراژ درست رسانه هاست. خب رسانه ای که تیراژ نداره به چه دلیلی باید یارانه دریافت بکنه؟ به چه دلیلی باید کاغذ دریافت بکنه؟ خب آیا جز این هست که این کاغذ توی بازار میره؟ اگه بناس یارانه اینطوری پرداخت بشه، بعد نمیدونی این که توی کشورهای دیگه این یارانه به زیر ساختها تعلق میگیره، این یارانه به حمل و نقل تعلق میگیره، این یارانه به مصرف کننده تعلق میگیره. شما برید مطالعه بکنین، اونها هم بله بخشی از یارانه هاشون ممکنه یارانه های مستقیم باشه، ولی همه یارانه هاشون این نیست. شما توی توزیع، توی حمل و نقل، اینها هستش که در واقع زیر ساخت رسوندن این رسانه های مکتوب به مخاطبان شد. اونجاها دولت کمک میکنه، اونجاها دولت سرمایه گذاری میکنه، توی حمل و نقل دولت در واقع سوبسید میده و اینها. اما اگر رسانه چاپ نداشته باشه، توزیع نداشته باشه، خب معلومه نمیتونه اون یارانه رو دریافت.
ببینید الان آقای فرجادی هم حالا هرچند ایشون میگن مسئولیت مستقیم ندارن، ولی خب میتونستن به عنوان
نماینده وزارت ارشاد،
آره به عنوان نماینده وزارت ارشاد اشاره بکنن، هرچه خود دوستان وزارت ارشاد هم میتونن در واقع تو معاملات مطبوعاتی بگن. بحث اینه که به هر حال اگر این به نظر میرسه که اولا رسانه های ما تمایل دارن که یارانه دریافت بکنن، یعنی چه تو بحث کاغذ دوست دارن
که رسانه های ما،
حداقل اون چیزی که من با ارتباط داشتم با
من اعتقاد دارم رسانه های تاثیرگذار کشور هیچ تمایلی به دریافت یارانه ندارن، به شرط اینکه یارانه به کس دیگه به هیچ کس ندن، نه اینکه بگیم آقا به یارانه های از به خب رسانه های اثرگذاری که دارن منتشر میشه یارانه ندید، به یار به روزنامه ها.
خب همین آقای بختیاری این واسه از انحصار میشه. خب شما
آقای بختیاری
جدیدا چطوری وارد بشن؟ اگه ندن مثلا اون جدیدی که تازه میخواد بیاد ایجاد کنه،
اگر حد این رو خود ارشاد گذاشته، ببین شما کسی که میخواد بیاد رسانه ایجاد بکنه بالاخره حداقلی از امکانات رو داشته باشه. یعنی شما اعتقاد دارید واقعا یه نفر به من به محض اینکه بگه آقا من خبرنگار هستم بیاد رسانه راه اندازی بکنه و دولت پولش رو بده؟ خب حتما پول دولت هدر میره. اشکالش همینه که الان میبینید، اشکالش همینه که الان 11000 تا مجوز منتشر شده، اشکالش همینه که ما الان 300 تا روزنامه داریم، اما عملا 10% 15% بیشتر منتشر نمیشه.
خب همون آیه میرسیم به سرمنشه، بازم میرسیم به سرمنشه. سرمنشه رو وقتی که وزارت ارشاد، الان آقای فرجادی میگن که ما تو معاونت مطبوعاتی شاخص ها اعلام شده، بله منم هر روز به فراخور سرویسی که فعال هستم سایت معاونت مطبوعاتی رو چک میکنم. وقتی یارانه رو پرداخت میکنید، جدول پرداخت رو میدید، آیا میاد شاخص ها رو بگید؟ آقا میاد مثلا بگید دنیای اقتصاد مثلا 1000 تا گزارش تولیدی داشته تو این بازه که یارانه گرفته، مثلا مطلب کپی پیستش اینقدر بوده، مثلا رعایت حقوق مالکیت رو کرده، اسم خبرگزاری ها رو نوشته، آیا تعداد خبرنگارش مشخصه؟
نمیشه،
اشکالی نداره.
شما اگر این میشد اون 39 تا مجله ازش بیرون نمیومد.
بله ما هم اینو میگیم، ما هم اینو میگیم.
بدای بختیاری، من به نظر میاد شما تضمین میدید که فارغ التحصیلان ارتباطات و روزنامه نگاری رو به کار بگیرید که اینا خودشون ندارن روزنامه بزنن. یعنی ما خیلی از دانشگاهمون الان دارن فارغ التحصیل خبرنگاری.
من یه نکته رو اینجا تفکیک بکنم. ببینید بحث مدیریت، بحث بنگاهداری، بحث رسانه‌داری یک بحثه، بحث خبرنگاری یک بحث دیگری است. هر کسی خبرنگار هست الزاماً مدیر رسانه نیست و هر مدیر رسانه هم الزاماً خبرنگار نیست. اینا دوتا کار متفاوته. اصلا کارآفرینی فرق نداره تو حوزه‌های مختلف، از جمله رسانه.
ولی به هم مربوطن. خبرنگار به روزنامه مربوطه.
معلومه که مربوطه. کسی اصلا منکر ارتباط اینا نیست. ولی اینجوری نیست که آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، ایشون خبرنگار حتما مدیر رسانه خوبی هم باشه.
برای اینکه ببینید آقای بختیاری،
برای اینکه راه اندازی یک کسب و کار، حتی کسب و کارهای نوین، یک الزامات خاص خودش رو داره. ممکن یک نفر متخصص باشه. من تو حوزه اقتصاد بگم. خیلی ها متخصص اقتصاد هستن. تئوری هم خیلی خوب بلدن، ولی وضع زندگی خودشون خیلی خیلی معمولیه.
ببینید کسب و کار
فرقی نداره، کسب و کار همینه. ببینید ممکنه شما خبرنگار خیلی خوبی باشید ولی نتونید صدا و سیما رو اداره بکنید. اداره صدا و سیما سازوکار خاص خودش رو داره، اداره یک رسانه سازوکار خاص خودش رو داره. ممکنه خبرنگار نتونه این کارو بکنه. نه اینکه هیچ خبرنگاری نمیتواند، منظورم این نیست.
نه ما اصلا این بود که من خبرنگار اگه نظرم خبرنگار بشم، چون به رسانه علاقه دارم، مجبورم برم سمت مجله. یعنی هم شما مطبوعات منو به کار
چرا نمیذارن؟ ما اتفاقا همیشه رو... همه رسانه‌های کشور مطمئن باشید، هر رسانه‌ای خصوصا تو بخش خصوصی دنبال بهترین نیروی انسانیه. من وقتی میخوام تولید خوب انجام بدم، وقتی میخوام در واقع جنس خوب به مشتری، به مخاطب خودم ارائه بدم، حتما دنبال تولید کننده خوب هستم، حتما دنبال خبرنگار خوب هستم. اگر نه نمیتونم کارای خوب به مشتری تحویل بدم.
پس
خب
یه چرخه.
خب آقای بختیاری شما حرفتون درست، هیچ اشکالی نداره اصلا کل ملت ایران برن درخواست مجوز رسانه بدن. به هر حال در یک فضای سالم، یعنی بحث سرمنشأ رو من دوست دارم خیلی تاکید کنم.
اصلا من که اصلا مشکل کاغذ مجوز مشکل دارم. مجوز نباشه هر کی میخواد بره روزنامه منتشر.
من دانشجو روزنامه نگاری ام، میرم داخل دانشگاه، فضای انتشار روزنامه نشریه دانشجویی رو تجربه میکنم. اگر تو همون دانشگاه با مثلا 1000 تا دانشجو تونستم حرفامو بزنم، ممکنه بیرونم بیام تست بکنم، هیچ اشکالی نداره. حتی فقط دانشجو ارتباطات، خیلی تخصصهای دیگه داریم، طرف صنعت، طرف پزشک، نشریه پزشکی خوب داره در میاره، هیچ اشکالی نداره. هر کی دلش میخواد بره مجوز نشریه بگیره، هر کی هم به اندازه در واقع لیاقتش، به هر حال این یارانه بیت الماله، همه هم حق دارن ازش استفاده کنن، ولی متناسب با ظرفیتشون، متناسب با کیفیتشون، معاونت مطبوعاتی بیاد آقا بگه من به این نشریات یارانه دادم برای این اساس شاخصه ها، چه اشکالی داره آقا؟
و اون بحثی باید قوت بگیره که خانم بلوچیپور میگن باید نظارت بشه که ما بیایم خروجی رو نگاه کنیم، ببینیم کدوم روزنامه تأثیر گذاره، کدوم مخاطب داره. همون نکاتی هم که شما فرمودین همینه.
بهترین ناظر در این حوزه خود مردم هستن. رسانه‌ای که فروش داشته باشه یا روی گیشه حضور داره، وجود داره، یا از طریق مشترک دریافت میکنه، به عنوان مشترک دریافت میکنه. این بهترین افکار عمومی و مردم بهترین قضاوتگر و بهترین ناظر در حوزه مطبوعات.
اگه بخوام جمع بندی کنیم، مهمترین موضوع این بود که ما باید نگاه کنیم که خروجی چیه، با اون یارانه بدیم، نه اینکه بیایم کسی که مجوز داره بیاد یارانه کاغذ بگیره. بسیار ممنونم. امشب سعی کردیم بحث بحران در رسانه چاپی رو پیگیری کنیم و از همه مهمانان حاضر در استودیو هم تشکر می‌کنم، از مهمانان تلفنی هم تشکر می‌کنم. امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشن بحث‌های ما رو و ما سعی می‌کنیم در برنامه بعدی این موضوع رو بیشتر پیگیری بکنیم. خداحافظ همه شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در استودیو.
شما شنونده برنامه انعکاس از شبکه رادیویی گفتگو بودید که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی رو با همدیگه خواهیم داشت با میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره دو فعل خیلی خیلی پربسامد یا پرکاربرد شدن و گشتن، گشتن یا گردیدن، شدن و گشتن میخوام خدمتتون صحبت بکنم. اینا تقریبا هم معنی هستن، یعنی تقریبا همیشه میشه اینا رو به جای هم به کار برد، به جز اونجایی که گشتن و گردیدن به معنی چرخیدن هست. شدن نقطه مقابل کردن، یعنی اتفاقی افتادن برای چیزی. مثلا میگیم فلان دستگاه که اشکال داشت درست شد، رادیو اشکال داشت درست شد، خودروی من مشکلی داشت درست کار نمی کرد، بردم پیش تعمیرکار و مشکلش برطرف شد، درست شد. در فعلهای مرکب خیلی کاربرد داره، نمونش همین مثالهایی که خدمت شما عرض کردم. گشتن هم یا گردیدن هم به این معنی به کار میره، اما در فارسی گفتاری خیر. همونطور که استحضار دارین، ما نمیگیم مثلا ماشین و خودرو رو بردم تعمیرگاه و تعمیرکار مشکلش رو پیدا کرد و ماشین درست گردید، مشکلش برطرف گردید. این اصلا گفتاری نیست، اصلا معمول نیست. تأکید بنده بر نوشتاره. ما در نوشتار به خصوص در 10-20 سال اخیر، 30 سال اخیر میبینیم بیشتر اینو سعی میکنن، بعضا در نامه های اداری رسمی، حتی در سخنرانی هایی که میبینیم از رو شخص سخنران میخونه متن رو، گشتن و گردیدن رو به جای شدن به کار میبره. شدن اونقدر گویا و رسا هست که ما نیازی به گشتن و گردیدن نداریم. مثالی خدمتتون عرض کنم. ممکنه در کتابی ما ببینیم، یا در مطبوعات کمتر میبینیم چون ویرایش دقیق میشن. کتاب به این دلیل عرض کردم که عرصه خیلی خیلی گسترده ای داره. ما شکر خدا ناشر زیاد داریم توی کشور عزیزمون و همه ناشران ویراستاران دقیق ندارن، نمونه خوانان دقیق در اختیار ندارن و ممکنه اساساً خیلی نخوان که دست ببرن در متن‌های خاصی، برای مثال متنی که ترجمه شده یا نوشته شده. به خصوص برای مثال در داستان نویسی گشتن و گردیدن به معنی شدن جایی نداره، چه ترجمه باشه چه تألیف به اصطلاح، یعنی تصنیف یک داستان، تدوین داستان یا نمایشنامه و امثال اون. بنابراین وقتی که میگیم انجام میشود در متن رسمی، مثلا یک نامه اداری و امثال اون، کتاب، هیچ نیازی نیست ما بگیم انجام میگردد. یعنی میخوام خدمتتون بگم انجام گشتن یا انجام گردیدن هیچ رسمیت بیشتری نسبت به انجام شدن نداره، دقیقا به همون معنیه، اما یه مقدار شاید حتی از زبان معمول و زبان طبیعی دور میکنه ما رو. گاهی دیده میشه که حتی 2-3 بار در یک جمله مرکب این شدن به جاش گشتن یا گردیدن به کار میره. پس من توصیه میکنم تا جای ممکن از شدن استفاده بکنین. هیچ مشکلی ما با این واژه نداریم، مثل واژه نمودن و فرمودن و امثال اون، که البته فرمودن مؤدبانه و احترام آمیزه، اون کاملا حسابش به اصطلاح با این جداست. شدن و گشتن به این معنی هیچ تفاوت خاصی ندارن، همونطور که عرض کردم، جز این که یه تکلفی اضافه میکنه به گفتار ما. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
رسیدیم به ساعت 3 بامداد و نقطه عطف من و شما دفاع مقدس و تأثیر اون بر جوانان امروز هست. دعوت میکنم با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید.